رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب بلا مقدمه و بدون مقدمه بریم سر سوالاتی که از طریق سایت یا تلگرام یا به صورت کتبی رسیده به دست ما و ما اینجا خدمت دوستان میخوانیم و پاسخش رو عرض میکنیم. بازم تأکید میکنیم که اگر از پاسخ سوالات کسی قانع نشد مجددن سوالش رو یا همون تلفنی یا حضوری یا همین به صورت کتبی بپرسه، ما مجدد انشاءالله براش توضیح خواهیم داد. سعی میکنیم از تاریخهای پیشین که به صورت تو نوبت هست سوالا رو بخونیم و پاسخ بدیم. اولین سوال این هستش که هدف از خلقت انسان را توضیح دهیم، یعنی تو ما توضیح بدیم در واقع، و در مورد پیمان گرفتن خداوند از ایشان. ببینید در سوره مبارکه زاریات به نظرم آیه 18 هم باشه اگر که اشتباه نکنیم، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر اینکه عبادت ما رو بکنن، یعنی ما که خدا هستیم و پرستش بکنن. اینجا خب از این آیه چند تا چیز مشخص میشه. یکی اینکه اون دو طبقه و دو گروهی که مکلف به تکلیف الهیه هستند در واقع دو گروه هم به نام جنیان و انسیان. خب جن که یک مخلوقیه در کنار انسان خلق شده، البته حالا زمانش اینی که حتما با انسان خلق شده، ممکنه قبل انسان ممکنه بعد انسان، حالا زمانش قابل بحث، لکن جنیان گروهی هستن که خلق شدن، وجود دارن، مکلفن به تکلیف الهیه، یعنی مثل انسیان، یعنی مثل مردم باید حتما عبادات انجام بدن، نماز بخونن، روزه بگیرن، اونها هم باید وجوهات مالشون رو بدن، اونها هم باید زکات بدن. گیرم اونها هم به همین صورت که تکلیف هست، یعنی ما داریم مکلفیم، اونها به همین صورت. پیغمبر اونها هم همین پیغمبر ماست، ائمه اونها هم همین ائمه ماست، که اینو بعد در بحث جن حالا هر وقت که انشالله خواستیم راجبش صحبت بکنیم اینا رو بعد اونجا توضیح بدیم. اما اینجا تو آیه یکی از مطالب اینه که در میاد که دو گروه هستن که کلا مکلف به تکلیف الهی هستن، بقیه هم مکلف به تکلیف الهی نیستن، یعنی خدا ازشون تکلیف نمیخواد که اینا نماز بخونن، روزه بگیرن، مثل ملائکه، مثل حیوانات، مثل کرات، جامدات، فقط انسان و جن هست. این یه بحثه. بحث دومش این در میاد که خب هدف از خلقت انس و جن این هست که انس و جن خداوند متعال رو پرستش بکنه. سوال اینجا پیش میاد که خب حالا اومدیم ما حالا به جنیا که کاری نداریم، چون اونا گروه خاص خودشون، ما به مردم کار داریم، انسیا، آدم ها. خب ما اومدیم حالا عبادت بکنیم که خلق شدیم برای اینکه خداوند را عبادت بکنیم، این میشه نتیجه این آیه. پس تکرار میکنیم، خلق شده ایم که خداوند را عبادت بکنیم. خب سوال بعدی پیش میاد که خب چی بشه خداوند را عبادت بکنیم؟ این مهمه. میفرماید که اگر بشر خداوند متعال را عبادت بکند، اون وقت به فیض کاملهی که خداوند برایش در نظر گرفته میرسه، که این فیض کامله در همه وجوهش فعلا برای بشر منکشف نشده، یعنی کشف نشده، یعنی اینکه باز نشده، ولی مثلا چون باز نشده، مثلا شما یه وقت تو کلیپ پای مجازی، صفحات مجازی یا کسی براتون میاره، خودتون موبایلتون هست مثلا میرید نگاه میکنید میبینید مثلا طرف همچین کنه، عجب یه نقطه از روی زمین رو پیدا کردیم، بهشت روی زمینه، بهشت هست. اگه این بهشت نیست چی بهشت هست؟ مثلا اینه که این به خاطر اینکه اون انکشاف صورت نگرفته، یعنی کسی نمیدونه که واقعا بهشت چیه، فقط اوصاف بهشت شنیده و فیض کامل یه باری تعالی رو نمیدونه اصلا چی هست، که خداوند چی براش در نظر گرفته. خود خدای تعالی در قرآن کریم فقط صفاتی رو از بهشت و انعام‌ها و اکرام‌هایی که میخواد نسبت به بندگان مؤمن ارزانی بداره، فقط فهرستش رو، اوصافش، اونم بعضی از فهرست، بعضی از اوصافش رو ذکر کرده. وگرنه باشد چه میفهمه که بهشت چی هست؟ چه میفهمه که مثلا نوشیدنی بهشتی چی هست؟ چه میفهمه که مثلا عرض به خدمت که لباس بهشتی چی هست؟ چه میفهمه مثلا فرش بهشتی چیه؟ میوه بهشتی چیه؟ درخت بهشتی چیه؟ نهر بهشتی چیه؟ چی میفهمه اینا؟ شیر بهشتی شما بگو چیه؟ عسل بهشتی، اینا که تو سوره محمد صلی الله علیه و سلم آمده، شما اینا رو میخونی اینا نمیفهمی، متوجه نمیشی چی هست، وصفشو میفهمی. و اینا رو بعضی‌ها رو خداوند چون نمونش در عالم خلقت یعنی عالم هستی بوده، همون نمونه ها رو هم تو قرآن ذکر کرده. حالا میخوایم این رو بگیم، پس بشر میخواد خداوند رو پرستش بکنه که به فیض کامله برسه. این فیض کامله قسمتیش این نعمت‌های بهشتی است، قسمت اعظمش هم اصلا وصفش هم صورت نگرفته که دیگه چیا هست، بعضیاش تو قرآن اومده چی. حالا کسی میگه آقا من نمیخوام و نمیخواستم به این فیض کامله برسم، اصلا خدا منو برای چی خلقم کرد؟ در جواب گفته میشه که خدا برای این که تو داری الان این حرفو میزنی، حالا عرض میکنیم که دلیلش هم چیه که این حرفو متقن و محکم نمیگی، حالا الان عرض میکنیم. میخوایم قبل از اینکه اون مطلب عرض کنیم اینو بگیم که خداوند میدونست که تو این حرفو از روی ناراحتی میزنی و با پشوانه صحبت رو نمیکنی، ولذا برای همین خلقت کرده، تو نیاز به اون فیض کامله داری، تو باید بری به اون فیض کامله برسی. با یه اندک زمانی و اندک صبر و اندک تحملی دندون رو جگر گذاشتنی بری به اون فیض کامله برسی که برات در نظر گرفته. حالا شما میگی آقا، یکی پیدا میشه میگه آقا من اصلا اینا نمیخوام، اصلا نمیخوام باشم تو این دنیا که این مصیبت ها رو ببینم، اون فیض کامله رو ما عطایش رو به لقایش بخشیدیم. اینجوری میگه دیگه نهایت اینه دیگه، میگه آقا ببینا داره، من اونایی که نزدیک من هستن همیشه بهشون میگم، میگم بیاین من یه چیزی بهتون میگم بخونید، بعد چند روز میمیرید، دیگه نه به فیض کامله میرسید نه تو این دنیا مصیبت ها رو تحمل میکنید، بریم به امید خدا روحتون هم شاد میشه. هر کس نمیخواد به اون فیض کامله برسه، از زندگی ناراحت هست، اینجا کار نداره، میتوانه اینجا یه دعایی بکنه، از خدا بخواد که زودتر مرگش رو برسونه، به این فیض نمیخواد برسه، ایبی نداره، نمیخوادم که این مصیبت ها رو ببینه، میخواد بره دوباره در همون عالمی که نبوده، از اونجایی که به قول معروف اومده و هیچ بوده، حیاتی نداشته، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا بوده، یعنی مرده ای بوده، بی جانی بوده، بره دوباره به همونجا، ایبی نداره، این کارو میتونه بکنه. ولی من خودم تحقیق کردم، دیدم کسانی که این سوال رو مطرح میکنن که میگن آقا ما این فیض رو نمیخوایم، اصلا نمیخوایم باشیم، برای چی ما رو برده، الان حاضر نیستن همین حیات ناقص دنیایی، یعنی همین زندگی ناقص دنیایی، چیزی که چیزی هم توش به اون صورت سر و تهش نیست، و رها بکنند و برن، و الا اگه باشن خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه، کاری نداره، میخوان از خداوند، میگن خدای مرگ ما رو برسون، عرض به خدمتتون این که زودتر راحت بشن. من توی این جلد 13 بهار یه چیزی میخوندم خیلی جالب بود براتون بگم، نوشته بود که در قسمت کسانی که مشرف شدن به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، حضرت مهدی علیه السلام، اللهم صل علیه. خب نوشته اونجا که آقای کیک از شهر کجا، همه رو با دلیل و مدرک مرحوم علامه مجلسی جمع کرده، به اندازه‌ای که تونسته جمع کرده. حالا چرا شهر رو روستا و پلاک خونهشون رو نمیدونم راویانی که اینا عمل کردن همه رو نوشته، برای اینکه یکی نیاد روز بگه آقا همه اینا دروغه، بگه آقا ما اینا با مدرک و اینا چی کردیم، کار خیلی خوبی هم. یه نفر نوشته که معلول بوده خدمت حضرت استه، خیلی درد شدیدی داشته، خدمت امام زمان اسلام توسل پیدا میکنه، بعد تشرفی حاصل میشه، خدمت اون بزرگوار میرسه، حضرت بهش میفرماید که چی میخوای؟ میگه ما آقا با امام زمان کار دارم. حضرت میفهم من خودم امام زمان، چی میخوای الان؟ میگه مرگمو میخوام از خدا. حضرت میفهمد میخوای که مثلا من شفاعت بدم خوبش؟ میگه نمیخوام شفا اونا، نمیخوام، من فقط میخوام بمیرم. چند بار حضرت اینو بهش میفرماد، میگه نه من فقط میخوام. میگه مطمئنی که میخوای بمیری؟ حالا قریب به این مزامی که تو اون رو با. میگه آره. حضرت هم دعا میکنم که هرچی خدایا میخواد بهش بده، حاجتش هرچی هست اگر خودش دلش این میخواد حاجتش میگیره و میمیره. خیلی جالبه که نمیگه حالا که رسیدم اونجا لاغر شفامو بخوام. یعنی انقدر بعضی وقتا ناراحتی ها زیاد هست روی شخص، مثلا شخص قدرت تفکر کردن از اینکه حالا که این همه زحمت کشته تشرفی حاصل شده، نمیگه که من شفامو از حضرت بخوام، از خدا بخوام حضرت واسطه بشه به من. میگه آقا مرگم بده، مرگش رو میگیریم. حالا کسی واقعا اگه نمیخواد این راهش هست، نه اینکه نباشه. کسی میگه آقا من اون فیض کامل رو نمیخوام، من بهشت خدا رو نمیخوام، اصلا نمیخوام توی این عالم باشم، تو میتونه دعا بکنه، دست به دعا بداره، خدا دعاشو مستجاب میکنه. اگرم راهشو بلد نبود بیا ما بهش یاد میدیم بره از این راه بره، زودم به نتیجه میرسه. بالاخره یه نفر کمتر میشه، یه سهم دلاری و ارزش به من و شما میرسه، هیچ مشکلی هم نیست. یه صلواتی بفرست. سوال دوم این استش که آیا در قرآن وجود دارد که آیاتی در قرآن وجود دارد که دعا کنیم و خداوند به اجابت میرساند، مثل ادعونی استجب لکم، ولی عملا ما میبینیم که خدا به دعای ما کاری ندارد، خودش هر وقت بخواهد مستجاب میکند، هر وقت هم نخواهد نمیکند. نه اینجور نیست واقعا. الان من و شمایی هم که توی این مجلس نشستیم، از میون دعاهایی که تا کنون در طول عمرمون کردیم، میبینیم که بعضی از دعاهای ما مستجاب شده، بعضی از دعاهای ما به اجابت نرسید. در ادعونی استجب لکم، من در بحث دعا یه بحث بسیار مهمی رو ارائه دادم که این بحث رو ما داریم به خواست خدا کتابش میکنیم، حالا توش یه خود موندیم به خاطر اینکه کار سنگینیه. یک سال الان یه گروه از خانم ها دارن کار میکنن، بنده کنه خدا خیلی زحمت میشن، ما داریم خورد خورد تصحیحش میکنیم، تا حالا سه بار کلن این بحث رو تصحیح کردیم، بار چهارم داریم از اول دوباره داریم از اول این 79 جلسه بحث دعا رو از اول دوباره داریم تصحیحش میکنیم، برای کتاب بار چهارم هست، تصحیح نهایی. اونجا من یه توضیح برای شما دادم، ما در ادبیات عرب حروف جاره ما که تک حرفی تقریبا هستن، که با و تا و کاف و لام و واو و میم و منز و مز، اینا همه حروف جاره هستن، یکیش هم حرف لام هست، حرف جر. اینا هر کدومشون دارای معانی متعددی هستن. مثلا یکی از معانی حرف لام در ادبیات عرب منفعت و سودرسانی هست. شما میگه ادعونی استجب لکم، یه لام داره. خب این لام برای چی اومده اینجا؟ ما تو فارسی معنی میکنیم برای شما، در حالی که این تو ادبیات عرب این معنی رو نمیده. یعنی من خدا اجابت میکنم دعاهایی که به نفع شما باشه. لام لام سودرسانی و منفعت معنی میده، یعنی دعایی که به نفعتون باشه، دعاهایی که به ضررتون باشه اصلا من اجابت نمیکنم. این یک موارد دیگه هم تو اون بحث دعا گفتیم، حتما این دیویدی دعا رو گوش بکنن دوستانی که این سوال مطرح کردن، اونجا ما گفتیم ولذا خدا من فهموده که خیلی دعاهایی که شما میکنید نفرین در حق خودتونه و من به اجابت نمیرسونم. من دعاهایی رو به اجابت میرسونم که به نفع شما باشه، به نفعتون باشه. اونایشون که عقلتون نمیرسه، شما دارین نفرین میکنین خودتون، یا میدونین یا نمیدونین، من خدا به اجابت نمیرسونم. اینو تو این آیه فرموده. یه مطلبی هم از خیلی جالبه تو میزان الحکمه، خدا من به یکی از پیامبرانش میفرماید، وحی فرستاده میفرماید که بعضی وقتا هست که بندگان من یه دعاهای کلی میکنن، مثلا میگن که خدا یا ریشه ستمکار رو بکن. خداوند میفهمد این دعاها رو من به اجابت نمیرسونم، مستجاب نمی کنم. بعد اون پیغمبر عرضه می داره چرا پروردگارا؟ خداوند در جواب می فرماید که به خاطر اینکه خود این هم جزو ستمکاران هست، داره مثلا به زنش، به بچهش، به شوهرش، به فامیلش، به شاگردش، به کارمنداش داره ظلم میکنه، خودش هم ستمکاره. اگه من ریشه ستمکارانو بخوام بکنم، خودش هم باید ریشهشو بکنم، ولی من این کارو نمیکنم، من این دارو به اجابت نمیشم. بعد شما میگی آقا پس وقتی خواستیم ظالمینو نفرین کنیم چی باید بگیم؟ باید اسم ظالمو بیاری، وگرنه ما هممون که اینجا نشستیم به نوعی یه وقت ممکنه خودمون جزء ظالمین باشیم. بعد اونجا خداوند میفهمد که من دعاهایی از این دست رو هم به اجابت نمیرسونم که کلی هست، یعنی طرف همچی میکنه خدا یا هرچی دروغگوه ها یه سرطانی بهش بده. خب خودش هم یه جاهای دروغ میگه. این اگه بخواد خدا به اجابت رسونه، باید اول خود اینو خدای نکرده مرضی انشنانی بهش بده، بعدم نفر بعد و نفر بعد. این فهمون تو میزان الحکمت تو حدیث قدسی فهمود من این دعاها رو به اجابت نمیرسونم، چون اگه برسونم خود این دعا کننده اول مشمولش میشه. دقت بکنید اینا رو. در بحث دعا اینا رو من عرض کردم تو اون DVD، به نظرم 79 جلسه شده دیگه. بله 79 جلسه شده که سعی داریم میکنیم کتابش بکنیم انشالله بدیم بیرون. خب پس اینجور نیست که خداوند خودش هرچی بخواد به اجابت برسونه، خودش هرچی نخواد نه، بلکه دعاهایی که به نفع بنده باشه رو حتما حتما به اجابت میرسونه و مشکلی هم نداره. یه صلوات دیگه بفرستید. خب یه سواله، حالا دو تا اعتقادی جواب بدیم، یه اخلاقی جواب بدیم، بریم دوباره سراغ یه اعتقادی. مثلا عرض به خدمتون که نوشتن که چرا دینداران ما بیشترشان جاذبهشان خیلی خیلی ضعیفتر از دافعشان است. عرض به خدمتون که من نمیدونم کدوم دینداران رو الان اینا دارن میگن و دینداران معنیش چی هست. من که دارم الان نگاه میکنم میبینم اصلا دینداران ما یه عدهشون که اصلا جاذبه ندارن، روحشون شاده، خدا بیامرزدشون. یه عده دیندارانمون هم که اصلا دافعه ندارن، اونام روحشون شاده، اونام خدا بیامرزدشون. الان دارم من اینجوری میبینم، الانم دارم اینجوری نگاه میکنم، میبینم الحمدلله دینداران ما که یه مقدارشون هم تو حوزه‌های علمی هستن جاذبهشون بیشتر از دافعشون شده. یعنی توی فضاهای مجازی روحانیت ما اومده خودش داره میخونه، دارن میزنن، یعنی با ارکستر دارن میزنن، داره میخونه. این خیلی جالبه، اینا رو میارم به ما نشون میدن. حالا بیا به هوای مهد کودک بچه‌ها آقای روحانی داره میخونه، این ورم دارن برایش ضرب گرفتن دارن میزنن، یا خودش داره میخونه، خودش هم بغل دستش نشستن با دستگاه موسیقی دارن میزنن، این که خب انقدر همش جاذبه است، اصلا دافعه ای نیست، خدا خیرشون بده. اینم مال این. اما اینجا اگر ما واقعا دقت بکنیم، من میخوام یه چیزی فراتر از اینها بگم. ببینید بهترین مطلب برای درک جاذبه و دافعه فقط سیره ائمه علیهم السلام هست، صلوات الله علیهم اجمعین، و هیچ کدوم از ما هم، حالا شماها رو کار ندارم، من خودمو میگم امثال خودم، حاضر نیستیم بریم سیره ائمه رو بخونیم. یعنی 14 تا کتاب انتشارات در راه حق نوشته، خیلی مختصر، خیلی مختصر، شاید 1000 سیره امامان هست، بشته کتاب کرده 14 تا کتاب، 14 معصوم، انتشارات در راه حق مال زمان شاه بوده ها، یعنی از اون موقع این فعالیت میکرد، با آیت الله مکارم شیرازی فعالیت میکردن، خیلی انتشارات خوبی هم هست، انصافا هم بعد از انقلاب بهش نپرداختن، یعنی قدرش دانسته نشد، افراد خوبی هم قبل از انقلاب توش کار میکرد. یک گروه دیگه هم هستن که یه مقدار برادران ظاهرا عرب زبان بودن، شاید تو بیروت یا جای دیگه، الان کتابش ترجمه هم شده، اونا هم 14 جلد کتاب چاپ کردن، به نظرم دارو تقریب این کتابا رو چاپ کرده باشه، اونا هم زندگی 14 معصومه، اونم کتاب خوبیه، اونم کتاب خوب، حالا ممکنه توش نقایصی باشه، ولی حد اکثرش رو من دیدم، به قول به سهم خودم تاییدش میکنم که زحمت کشیدن، نکات خوبی در آورد. ما نمیشیم اینا رو بخونیم، خود منتهی آمال که سیره ائمه است نمیشینیم بخون. سیره ائمه بهترین مسئله برای جاذبه و دافعه رو بیان کرده، کجاها ائمه جاذبه داشتن، کجاها ائمه دافعه داشتن. حالا شما به من میگه آقا تو یه خط بگو کجاها جاذبه داشتن کجاها دافعه داشتن. ببینید ائمه اونجایی که دین خداوند داره از بین میره، نه خودشون، دینشون داره از بین میره، داره آلوده میشه، داره ناقص میشه، فریاد بلند میکردن، دافعه داشتن در کادر الهی، در کادر الهی، نه به خاطر خودشون. اونجا هم که دین ضربه ای نمیخورد خوب بود، عرض به خدمتتون که اگر مثلا بهش عمل میشد در کادر الهی، اینجا باید مثلا جاذبه داشته باشیم فلان کنیم، اون جاذبه رو داشتیم. من یه مثالی برای شما میزنم، بارها شده من تو جلساتی وقت تو این مدارس و خانوم ها دعوت کردن رفتم اونجا این مطالب رو گفتم، اینا همه هاج و واج وقت نگاه میکردن، چون ما این مشکلات رو تو آموزش پرورش داریم، ما تو خانوم های تو آموزش پرورش داریم، متاسفانه چه همسرداری بلد نیستن بعضن، حالا به دلایلی این خودش باید شکافته بشه که چرا سازمان آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش یه همچین جریانی توش هست، الان به خود شکافته بشه. نمیخوام بگم همشونو، بعضن دارم بهتون میگم. یه وقت من رفتم جاهای مختلف بوده، خیلی اینور اونور بوده، مثلا صحبت کردیم، برای اینها خانوما بودن نشستن مثلا مخاطبین ما، من براشون گفتم، گفتم آقا شما وقتی که میبینی پیغمبر داره به شما میگه که مثلا، یا به همسرت، به مردم میگه، مردم حالا همینطور، مردم بعضن بلد نیستن، حالا این فقط به خانما بر نمیگرده، بگیم مردم همینطور، یه جایی مردا بدتر هم هستن. ببینید پیغمبر اکرم میفرماید که در احادیث متعدد، الان این یه کتابی هست جناب آقای انصاریان که زنده هم هستن، از خطبای معاصر هم هستن، ایشون این کتاب نشون راجع ازدواج، کتاب راجع ازدواج هم ما زیاد داریم، من دیدم تقریبا میخوام بگم 50% این کتاب ها رو مطالعه کردم، کتاب های خوبیه راجع به ازدواج. نوشته که پیغمبر فرموده که آقا مثلا به خانومت شما بگو، با زبونت بهش بگو که من دوستت دارم، مثلا عزیزم دوستت دارم، تو عشق من هستی، مثلا تو محبوب من هستی، مثلا اینو بگو به زبونه، این تو دل زنت میمونه، تو دل خانمت میمونه. بالعکسش هم گفته به خانوم ها بگو. حالا شما برو مثلا به خانوم ها بگو، مثال دارم میگم، برو مثلا اینو تو وزارت آموزش پرورش مثلا برو به خانوم ها گوینی، به شوهرتون بگی، میگه وای خدا مرگم بده، ما این دیگه چی، این حرفا چیه میزنی آخه، این چه، به مرده بگه، بگو اینو به خانومت بگو، میگه پررو میشه. بالاخره این فرمایش پیغمبر کی باید عمل بکنه؟ حالا بعد سوال اینجاست، من اصلا برای این گفتم مطلب، شما میگه که آقا پیغمبر اینو به ما فرموده، خود پیغمبر عمل میکرده یا نه؟ خب یه حرفی دیگه، اگه شما میگه آقا عمل نمیکرده به این حرف، میشه مشمول آیه لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی پیغمبر میشه مشمول این آیه، پس پیغمبر خودش به این آیه عمل میکرده، به این حرفش هم که به ما میزده عمل میکرده، که داره یاد میده که مرد باید به زن اینو بگه، زن باید به مرد اینو بگه، و چیزای دیگه که حالا تو این کتب ازدواج و اینا از این دست زیاده. منظور من اینه، ببینید سوالی وقت شما میاد میکنم که آقا امام زمان یعنی الان ازدواج کرده؟ آقا اگه ازدواج سنت پیغمبره، خب بر امام زمان هم واجبه که ازدواج بکنه، آخه نمیتونه امام زمان 1000 خورده سال همینجوری خودش رو نگه بداره ازدواج نکنه؟ خب که چی بشه سنت، اگه سنت، میگی شما میگی ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خب این شم... یعنی امام زمان از شمول این قاعده خارج میشه؟ خب نمیشه که، خب این شامل امام زمان هم هست، فرقی نمیکنه، ایشون هم باید به سنت پیغمبر عمل بکنه. لذا از همینجا شما میتونی در بیاری، اینو بهش میگن دلیل التزام عقلی، یعنی در بیاری از همینجا که آقا به هیچ تاریخی هم من نمیخوام مراجعه بکنم، به هیچ کتاب تاریخی و کتاب اعتقادی، میخوام ببینم امام زمان زن داره یا نه، به همین حدیث پیغمبر رجوع میکنم، میفهمم که بله. چرا؟ برای اینکه از سنت پیغمبر اون حضرت خودش رو خارجی، آها اصلا این همه حرفا سر همینه. حالا بحث اینه، ما میخوایم ببینیم که آقا برای جاذبه، برای دافعه، میخوایم ببینیم که چیکار کنیم جاذبه داشته باشیم، چیکار کنیم دافعه داشته باشیم. برو سراغ سیره نبوی، برو سراغ سیره ائمه اطهار. متاسفانه خیلی مسائل سیره نبوی، سیره ائمه اطهار، متاسفانه با با جامعه خودمون در این زمینه جاذبه دافعه جور در نمیاد. یعنی ائمه اصلا جاذبه شون این نبوده، دافعه شون هم این نبوده. مثلا ائمه اگر آقا خانم موگرینی ولن میشد از اروپا میومد تو مجلس، یکی از ائمه تو مجلس بود، هیچ وقت نمیرفت کنارش وایسه بگه که آقا یه سلفی میخواییم با هم دیگه بگیریم، هیچ وقت این کار رو نمیکن. این سیره ائمه است، اصلا شکم نکنید تو این زمین. همه احادیث نبی ما اینجوری میفهم. اونی که تو حوزه علمیه درس خونده میره این کار رو انجام میده، قطعا و یقینا داره خلاف سیره ائمه عمل میکنه، هیچ برو برگردم نداره. حالا جای دیگه‌اش هم شما بگیر برو جلو، به همین صورت ائمه هر جا پای دین بوده صفر وایسادن، دین رو نگه داشتن، دین آلوده نشه. اما آیا دیگران هم این کارو کردن یا نه؟ این میشه مسئله جاذبه، در این حال دافعش هم توش. حالا شما حساب بکنید ما جاذبه و دافعمون راجب همسرداری، بچه داری، راجب دوست داری، دوست مداری، راجب عرض به خدمتتون این که استاد داری، شاگرد داری، اینا برادران دین دینی رو نگه داشتن فلان، جاذبه دافعه، ما اصلا قاطی پاتی کردیم اینها رو. ما اومدیم میخوایم مسئله حجاب رو مطرح بکنیم، میریم سراغ این که تا یکی بهم گده ما هم چی میکنه، آقا حالا یه کاکل موش بیرون باشه حالا اسلام در خطر میفته مگه؟ بله در خطر میفته. کجای اسلام در خطر میفته؟ همه اسلام در خطر میفته. اینجا بعد شما حالا من وایسم چیکار کنم؟ بعد وایسم مثلا دارم میگم برم یه پونس بزنم تو پیشونی طرف؟ نه، این روش ائمه نبود. برم روسری اینو بگیرم به شدت بکشم جلو؟ نه. برم بزنم تو گوش این؟ نه. برم کسی که کراوات داره بهش بگم این دنب فلان چی چیه بسی به خودت، اونم تو خطبه نماز جمعه بگم؟ نه، اینا روشش نیست. هیچ کدوم از اماما اینجور برخورد نکرد، اماما روش مشخصی داشت. اگه ازشون سوال میشد که آقا باید حجاب داشته باشین، موها پوشونده باشین، میگفتن 100%. کیه که حجابش ناقصه؟ میگفت باید باهاش صحبت بکنین، صحبتهای ما رو برای اونها بگید، بگید خدای قیامت چیزی در کاره، حجابش رو محکم بکن. اگه میخواد طرف بی حجاب بره، همه‌شون میفهمودن باید تعذیر بشه. تعذیر یعنی چی؟ یعنی اینکه به اندازه ای که هست باید بهش سخت گرفته بشه. سخت گیریش هم راه کارهای قانونی خودش رو ائمه گذاشتن برای مطلب که خدای تعالی گذاشته برای مسلمان ها، نه هر کسی هر دنبیلی هر کاری دلش میخواد بکن. ما یه زمانی پشدیم رفتیم یه شلوغ بازی های آنچنانی در آوردیم که اونا بعضیشون عامل نفوذی بودن، حالا همه اونا رفتن زن و بچه خودشون تو خارج همه بیهجابن که پونس چسبوندن رو پیشونی مردم، اونا دارن بر ما پیغام میدن که بفهمو شما نتونستی حجابو چی کن. بابا شما خرابش کردی رفتی، ما داشتیم درستش میکردیم. ما تو سی دی حجاب اومدیم صحبت کردیم، گفتیم آقا یه دونه تارمو، یه کپهمو، دوتاش کلن یکیه، فرق نمی کنه. مو باید پوشیده بشه چون یه تارش پوشیده یه کپهش بشه، فرق نمی کنه. ما اینو گفتیم، شما نذاشتید درست بشه، شما خرابش کردید رفتید. بعدم رفتید اینا رو اونجا نشستید برای اینکه اصلا نه جاذبه بلد بودید، نه دافعه بلد بودید، نه خونده بودید اینا رو. برای منافع شخصیتون جاذبه و دافعه رو به کار بردید و کارو به اینجا رسون. یه نکتم آخر سرش براتون میگم. ببینید این که میگم سیره ائمه رو شما دقت بکنید، یه صلوات بفرستید، این نکته رو بگم برای شما. عرض کردم که ما جاذبه رو نمیشناسیم، دافعه رو نمیشناسیم. ما اگه بهمون بگن آقا جاذبه رو تعریف کن، یه بنده خدایی یه وقت اومده به من میگفت، اومد تو اتاق من، رفت تو به چند نفر از این بچهای مؤسسه گفته بود، توی مسجدی اومده بود حرف میزدن، تو بچهای مؤسسه هم گفته، گفته بود که شما چرا اینا رو راه نمیدید، اونو راه نمیدید، اینا چی نمیکنین؟ اسلام دین جذبه. بسیار، ما اینو قبول نداریم. اسلام به هر قیمتی دین جذب نیست. اسلام اینه که درو وا میذاره میگه هر کی میخواد بیاد تو. گفتم بسیار خوب، ببینید بعضی این بچهای ما تحت تاثیر قرار گرفتن. گفتم بگید بیاد من ببینمش. اومد پیشم. گفتم چی میگی تو؟ گفت چرا شما فلان کسی که احساس میکنی معتاده یه مریضه، معتاده شاید اومد توی مجلس بیاد بشینه، همونجا چند جلسه میاد و اینا ترک میکنه. بالاخره آدم میشه این باید بیاد توی این مجلس، مال ایناست، حسینیه مال ایناست، مسجد مال اینا. گفتم اینا آدمای خوبی ان یا بدن؟ گفت آدمای خوبی ان اینا، اما بهترن فلان تعریف کرد. گفتم تلفن خونت چند؟ گفت برای چی میخوام؟ گفتم میخوام به خانم زنگ بزنم بگم این برادر معتاد رو امشب ببری منزل، یه دو سه شب نگهش بداری، برادر دینی تو آدم خوبی هم هست، حفظش بکن. گفت خانومم نمیذاره. گفتم خودت نگهداری کن. گفت یه وقت آلودگی داره آدم آلوده. گفتم چطور این آلودگی رو برای جمع تو این حسینیه میپسندی؟ برای خودت تنهایی تو خونه نمیپسندی؟ پس مشکل جای دیگه. ببین اینا جذب نیست، اینا همون حرفیه که من زدم، یعنی رو بحث هوای نفس هست، روی بحث کادر الهی نیست. من دوست دارم در حسینیه وا باشه، خرجش رو یکی دیگه بده، حمالیش رو یکی دیگه بکنه، معتادا برن توی حسینیه، هر چی بی حجابم هست بره اینجا، موبایلام روشن باشه، بشینم به هم فضای مجازی نشون بدن، سخنانم راجع به امام حسین صحبت کنه. من دوست دارم اینجوری باشه، خودم بچه هام خونوادم مسون و محفوظ باشن، اینا خسارتشو بدن. اینکه نمیشه که همچین چیزی، این بهش جذب نمیگن. من دوباره هوای نفس. یه تیکه دیگه هم براتون میگم، یه پازلی رو جمعش بکنیم. بعضی ها میگه آقا مثلا ما میخوایم بریم یه جا کلاس قرآن درس بخونیم، بریم اعتقادات بخونیم، قرآن یاد بگیریم، احکام یاد بگیریم. مثلا ما حالا به مؤسسه خودمون مثال میزنیم، به جای مثال نمیزنیم، تا اونجایی که بتونیم از خودمون مثال بزنیم از خودمون میزنیم. میاد اینجا میگه که آقا نظام اینجا چیه؟ میگه آقا این نظام اینجا اینه، این کاغذشه، سر این ساعت باید بیاین، سر این ساعت باید بری، باید فلان کار رو انجام بدی، باید درس بخونه، آسین کوتاه نیاد، شلوار رنگ رو رفته نیاد، سنگ پا به شلوارش نکشیده باشن، سروایش رو 6 تا سوراخ نکرده باشن، با مجموعه کل بدنش بشه 9 تا سوراخ مثلا فلان، نه این کارا نکرده باشه، این باید بیاد توی مؤسسه با این شرایط بره. میاد همچنین میگه اخ 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 اخ، مگه اینجا ارتشه؟ به این ارتش نمیگن، به این همونی رو میگن که امیرالمومنین وقتی ضربت رو خورد تو مسجد کوفه، تقریبا نوشتن تا 2 روز و نصفی حضرت زنده بود، 2 روز و نصفی. اینو رجوع کنید به نهج البلاغه، خیلی جالب. میگه حضرت کسی که ازش عیادت میکند میگه که من رفتم دیدم حضرت یک پارچه زرد رنگی بر روی سر حضرت، چون اینجا شکاف ایجاد شده بود، سر باز شده بود یه مقدار، اومدن سر رو جمع بکنن، سر رو اینجوری گرفتن، یه پارچه ای، من عربی شدم فارسی برای شما میگم، یه پارچه سفت بستن که سر اینجوری نگه داشته بشه، شاید این هم بیا جوش بخوره. که طبیبی هم که اومد، طبیبش مسیحی بود، گفت این جوشم بخوره فایده نداره. اینا گفتن چرا؟ گفت این شمشیر چون زهرآلود بوده، زهر از کل این مغز به تمام نواحی بدن سرایت کرده. بعد اون شخص میگه سعد ابن سوهان هست، از اصحاب امیرالمومنین، میگه من اومدم بالا سر حضرت، اولا این نگاه کردم دیدم که نفهمیدم که این پارچه زردتره یا صورت حضرت زردتره، بس که سم در وجود حضرت نفوذ کرد، نفهمیدم کدومش زردتر. حالا تو این حال، نمیخوام بقیهش رو بگم، مقتل نمیخوام بخونم، تو این حالت حضرت داره وصیت میکنه. شما حساب کن یکی وصیت حضرت چی؟ همچنین که حضرت میفهمد که حالا داره بیان میکنه حضرت، اوصیکم عباد الله بتقوى الله، یک یعنی به تقوای خدا، دو و نظم امرکم. نظم امرکم یعنی چی؟ یعنی هر کی تو جایگاه خودش باشه، هر کی تو جایگاه خودش باشه، هر کی تو جایگاه خودش باشه یعنی چی؟ یعنی این که اگر این بلده فقط چای بریزه، بره تو چای خونه، بیرون نیاد. اونا هم که نباید برن تو چای خونه نرن، هی سرکشی بکنن بیان اینا. اونی که باید وایس حراست، حراست انجام بده، دانشجو درسشو بخونه، معلم درسشو بده، دانشجو رو مقررات بیاد، در تمام ابعاد زندگی فردی و گروهی باید نظم رعایت بشه. اینو داره با این حالت داره بیان میکنه. شما بودی قبول میکردی؟ حالا طرف از در مؤسسه اومده تو. چون آقای محمدباف کجاست؟ من با خود آقای محمدباف کار دارم. گفتم بفرمی. من بچه‌مو آقای محمدباف سلام علیکم دکمه رو صفر بسته. که من بعضی وقتا چی میکنم که اینا چجوری نفس میکشن واقعا. یک ریش خوشگل بفرمی. من بچه‌مو اردم اینجا ثبت نام کردم. گفتم سلامتی. گفت نه من رئیس دفتر آقای فلانی هستم. گفتم خب باشی مشکل نداره. نه نمیگم مشکل داره. من رئیس دفتر فلانی هستم. گفتم خب باشید مشکلی نداره. گفت عرض مثل این که شما حالید نی؟ من میگم مشکل ندارم. میگم من رئیس دفتر فلانی هستم. گفتم من خیلی بی احساس شما برخورد میکنی. گفتم با احساس چیه که برخورد بکنم؟ گفت این پسرم آورده میشه. گفتم پسر شما مثل پسر همه است. باید بیاد نظام اینجا و فلان اینا چی کنه؟ حالا من نمیدونم دیگه. من با آقای رضایی پور صحبت نکردم ببینم که بعد دو سه جلسه که اومد دیگه نیومد پیش من، اومد همینجا نشست و بچه‌شو چی کرد و ورداش برد و فلان اینا دیگه اومد اصلا یا نیومد، اینا من کار ندارم. لکن ببینید اصلا سیره ائمه اینجوری نیست. اصلا سیره ائمه اینجوری نیست. امیرالمومنین اگه تو مؤسسه بود چیکار میکرد؟ همون فرمایش خودش که اوصیکم عباد الله به تقوی الله و نظم امرکم، اول کاری که میکرد شروع میکرد نظم رو ایجاد کردن در تمام وجوهش. و کسی هم به حضرت میگه اینجا مگه پادگان نظامی هست؟ و این خیلی جالبه. شما یه لشکر 30,000 نفری روز عاشورا دارید، چیزایی که شما نمیشنوید جای دیگه. روز عاشورا لشکر 30,000 نفری دارید دیگه، درست؟ 30,000 نفر جلوش لشکر چند نفرن؟ جلوی 30,000 نفر وایستن میخوان بجنگن، برا من بگید حد اکثر چند نفر بودن؟ نشون 70 نفر 80 نفر مثلا، یه تعداد اینجوری دیگه. حالا بگو 70 80 نفر 90 نفر، بعضیشون گشتن فرار کردن یا رفتن، هر چه 72 نفر شهید شد. امام حسین میخواد لشکری در مقابل اینا باشه. حالا من و شما چه می‌کنیم؟ بابا اینا که 30,000 تا 70 تا ما هستیم، مثلا چیزینی عدد اینی میخوام واسه آقا بریم همه بریزیم بچنگین قال قضیه بکن بریم، یا اینوری میشه اونوری که میدونیم نمیشه، همش اینوری، کاری نداری روحمون شاد بغل کنیم و یه گریه کنیم و خداحافظ شو تموم شد رفتی. حضرت فهمود که لشکر رو جمع کرد داره روز عاشورا با اینا صحبت میکنه، فرمود فرمانده میمنه راس فلانی، فرمانده میمنه فرمانده چپ فلانی، یعنی قسمت چپ لشکر، مرکزیت با فلانی، فرماندهی با خودم. حالا اونا میگه آقا چه مسخره بازی، 70 نفر آدمو جمع کردی دور خودت جلو 30,000 نفر، دیگه راست و چپ نمیخواد دیگه، میزنن تا رو ما رو بون کردن رفتیم کلهم روهمون شاد، این چیا چیا داره میگه؟ آقا جان اینا نظم در کاره، نظم باید تا آخرین ثانیه های زندگی باید جریان داشته باشه تو جامعه اسلام. الان هم شما میبینید تو مملکت هیچی الحمدلله جای خودش نیست، هیچی جای خودش نیست. روحانیت باید تو حوزه بشینه، اونجا کار بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، اومده رئیس کمیسیون اقتصادی شده، کل اقتصاد ریخته به هم دیگه رفته. این رئیس کمیسیون اقتصادی رفته تازه داره طلبگی میخونه اونجا، اونم حوزه رو ریخته به هم دیگه رفته. ملت هم دعا میکنن که این دوتا با هم دیگه برن اسرائیل اونجا رو بریزن به هم دیگه، که ما از شر اسرائیل خلاص بشیم، از شر اینا هم خلاص بشیم که دارن کار میکنن. نشد زندگی که باید نظم جریان داشت، هر کی سرش تو کار خودش، هر کی کار خودش رو بکنه. ولذا ببین اگر شما عدن این مؤسسه اومدی تو یا هر جای دیگه دیدی آقا روز عاشورا شب عاشورا سخنرانی خانوما نشستن، همه موظفن هم بشینن فقط گوش بکنن، نمیتونن حلقه بزنن با همدیگه حرف بزنن. شما الان سرت بنده پایین برو، الان توی اسم من نمیارم، حسینیه ها جاهای دیگه مجالس چند وقت دیگه محرم شروع میشه، برا من آمار بیاد به اندازه انگوشتا یه دست بگو یه مجلس زنونه پیدا کرده بودیم که نشسته بودن ساکت بودن داشتن گوش میکردن، اگه پیدا کردی. من میگم یه جایزه مسابقه نمیدونم الان حسینات یه طور نیمه شعبان عید قدر یه مسابقه برای همچین کاری بذاریم، کسی اگه توی ایران شیعه 12 امامی پیدا کرده مجلس خانوم هایی که بیاره برا ما بگه که همه نشسته بودن ساکت داشتن حرف آقای سخنران رو گوش میکردن، غیر از همین مؤسسه خودمون که 10 نفر 5 نفر چی وایستادن همه اونجا که خانم هر که حرف بزنه اینا بهشون تذکر بدن. اینا چون عجب پادگانیه ها، عجب پادگان، قهر میکنم میرن، قهر میکنم میرن، برای اینکه میگن این دافعتون بیشتر از جاذبتونه. اما در حالی که به این دافعه نمیگن، به این میگن نظم، به این میگن عین نظام، عین تشکیلات، به این دافعه نمیگن. پس بنابراین ما اومدیم دافعه رو عوضی فهمیدیم، جاذبه رو هم عوضی فهمیدیم. اینا رو اگه درست متوجه بشیم، اگه بریم سراغ سیره ائمه، اگه نظم رو از این بزرگواران یاد بگیریم، بدونیم نظام در امور به چه صورته. حالا تیکه ها زیاده، من به شما بگم ما به بچه ها میکشیم خودمونو تو ماه مبارک رمضان، به اینا میگیم آقا شب قدر اگه میخواید شب قدر رو درک بکنید قبلش استراحت بکنید. همچین میکنیم بابا خوشت نه دو استراحت بکنیم. ما خودمون شبا چی میکنیم؟ میره شلوغ میکنه، این و میره اون و میره، سر ساعت فلان که میخواد شب قدر درک کنه خوابش میگیره. خب جن که نیست که خوابش میگیره، باید بگیر بخوابه دیگه، آدمیزاده دیگه، شب قدرم درک نمیکنه. حالا دقت بکنید آقا، به من بگی صدیقه طاهره معصومه بوده دیگه، درسته؟ امام حسن معصوم بوده؟ جواب بدید دیگه، اینو که دیگه بلدی، خدا پدرتون. امام حسین چی؟ معصوم بود. امامان معصوم. میگه 23 ماه مبارک رمضان، اینا نشنیدایی که بشنه، 23 ماه مبارک رمضان شب 23ش برای این که اینها بیدار باشن شب قدر درک کنن، صدیقه طاهره بچه ها را وادار می کردن که بعد از ظهرش بخوابند، استراحت بکنند، حالا یا ساعتی قبلش و ساعتی بعدش، که برای شب قدر آماده باشند. نظام رو می بینی، نظم در امور رو می بینی، در حالی که اونا معصوم هم، مثلا شما میگی فلان اینا میتونن نخوابن، درکشون از قدر چیز همه اینا دو، ولی اونها برای این که ما به اونها اقتدا بتونیم بکنیم این کار اول خودشون عمل میکنن، ولی ما و شما عمل نمیکنیم، برای این که جاذبه دافعه رو نفهمیدیم چی هستش. این حالا صحبت در این زمینه که من حالا عرض کردم که نوشتن در جلسات قرآن فرق نمیکند، اکثر جلسات قرآنی حالت دیده شده، ولی اساتید جاذبه دارن برعکس بعضی از نمیدونم، حالا من تو حقیقش دیگه نمیتونم بخونم، خطشون هم خوب نیست، لیکن جاذبه دافعه رو باید معنی واقعیشو بفهمیم چیه. عزیزانی که جلسه تشکیل میدید، اول به فکر حرف امیرالمومنین باشید، نظام در جلستون، نظم در جلستون، تشکیلات در جلسه، از امام حسین روز عاشورا یاد بگیرید. میمنه راز، چپ، قلب لشکر، حضرت، حتی حضرت قمر بنی هاشم مسئول سقایت کرد، یعنی حضرت بهش فهمون تو مسئول آبدهی بچه ها باش، نه همون روز عاشورا بگه تو برو آب بیار، از دو سه شب قبل که اینو آب و بسن، حضرت بهش فهمون تو مسئول سقایت بچه ها هست. اینا رو بخونی تاریخ عاشورا رو، اینا نظم در اموره، تشکیلاته. اگه اینها نباشه جامعه اسلامی قراری نخواهدش. همینه که شما میبینی هر دنبیلی همینجوری سه نفر میشینن تو شب برای اقتصاد مملکت تصمیم میگیرن، صبح اعلام میکنن، تا 4 بعد از ظهر تصمیمشون پا بر جا نیست، تا 4 بعد از ظهر. چرا؟ برای اینکه هیچ نظامی توش نیست، عروس شکم یه چیزی گفته میشه و بخار معده فایده‌ای نداره. اینها رو دقت بکنی اگه جلسه تشکیل میگیرین تو خانواده خودتون، خانومهایی که پرورش بچه دارن، تربیت کودک دارن، آقایون تو منزل خودشون، نظم در امور رو فرمایش امیرالمومنین رعایت کنید و فراموش نکنید. یه صلوات بلند بفرستید. نوشتن چرا در عربستان که مهد اسلام است یک امامزاده هم نداریم، اما در ایران پر از امامزاده هست؟ اصلا منشأ این همه امامزاده چیست؟ تقریبا 30,000 نفر در قبرستان بقی خاکن که همه از صحابی پیغمبرن، فقط تو قبرستان بقی 30,000 نفر. از این 30,000 نفر بعضی هاشون امامزاده هستن. شما در خود قبرستان بقی 4 امام و امامزاده داری که اینا تو عربستان هن دیگه. امام باقر، صادق، زین العابدین، امام مجتبی علیه السلام هر چهار هم امامن هم امامزادن. چطور امامزاده ما نداریم؟ تو قبرستان بقی ده ها امامزاده ما داریم دفنن، ده ها امامزاده داریم، فرزند خود پیغمبر اون رو دفنه، پیغمبرزاده است دیگه، بالای امامزاده است. چرا این حرف رو ما تو خود قبرستان احد، تو قبرستان عرض به خدمتون که هستش که حضرت خدیجه هم اونجا خاک هستن سلام الله علیها، چی آقا؟
ابو طالب
پر امامزاده است. یه قبرستون دیگه اونجا داریم، من اسمش یادم رفته، پر امامزاده است، انقدر امامزاده اونجا خاکن که نگو. گیرم این امامزادهایی که در ایران هستن بعد از زمان بنی امیه و در زمان بنی عباس که جنگ های زیادی صورت گرفته، اینها دیگه از مقر خودشون فراری شدن، برای اینکه زنده بمونن مهاجرت کردن. تو این مهاجرت ها مثل حضرت معصومه سلام الله علیها میخواست مثلا حضرت بره یه شهر دیگه ای، دیگه تو شهر قم بیماری بهش امان نداد، همونجا از دنیا رفت، خاکش کردن همونجا، دفنش کردن. خب حالا نوشتن که بله این مطلب به خاطر جنگ بین ایران و عرب بوده، نه اصلا به این حرفایش ارتباطی نداشته، به همین خاطره که من عرض کردم. کتابی رو نوشتن که ایشون نوشته، اگر این مطلب رو ایشون نوشته باشه این اشتباهه تو کتاب، چون دقیقا من دارم به شما میگم که مهاجرت های افراد به واسطه جنگ های مختلف که صورت گرفته، یکی از جنگاش هم اصلا عرب و ایران اینا بودن، اینها مهاجرت کردن آمدن سر راهشون تو هر شهری، مثلا حضرت عبدالعظیم الحسنی امامزاده است، این بزرگوار مثلا تو فلان شهر عرض به خدمتتون این که از نوادگان مثلا امام هست، امامزاده میشه، اومد تو شهری مثلا اونجا دیگه حضرت دنبالش کردن می‌خواستن بکشنش، اومد تو شهر ری دیگه همونجا از دنیا رفت و مدفون شد و الاخ. این هم یه مطلب. یه صلوات دیگه بفرستید. سوال اول، چرا زن بعد از فوت بر شوهرش نامحرم می شود؟ چی همچین حرفی زده؟ هر کسی گفته غلط کرده گفت. زن بعد از فوت شوهرش یا حتی خودش اگر بمیره شوهرش بهش نامحرم نمیشه، شوهرش هم بمیره او هم بر شوهرش نامحرم نمیشه، بی خریش این شوهر هست تا تو خود بهش اگر برن، اونجام ولش نمی کنه تازه این زن شوهرش. خیال نکنید زنا دست از سر شماها بر میدارن که ولتون بکنن، تا جان شما رو قبض نکنن دست از سر شماها بر نخواهند داشت، خاطرتون جمع باشه. من اینو چند جای دیگه هم شنیدم، نمیدونم برای چی همچین چیزی رو مطلبی رو عنوان میکنن که زن بعد از فوت شوهرش مثلا یا خودش اگر فوت بکنه شوهرش بهش نامحرم میشه. اینو مگه اینکه این خانم‌ها تو این جلسات خانم جلسه‌ای بگن که یه مش آدمای بی سواد متاسفانه جلساتی رو دارن میکنن، زنام دور اینا جمع میشن، از مرجع تقلید زنا حرف گوش نمیکنن، از این خانم جلسه یه حرف گوش میکنن. این خیلی جالبه برا من هست، این خیلی جالب که این گشت مزخرفی است و اصلا از اولش حرف بی خودی هست. نوشتن که سوال بعدی، قبل از خلقت آدم و حوا خداوند انسانهای دیگری هم خلق کرده و پس چرا میگوین آدم و حوا پدر و مادر ابوالبشر است؟ پدر و مادر ابوالبشر است یعنی بشری که بعد از حضرت آدم علیه السلام بوده، یه پدری باید داشته باشه، پدرش همین حضرت آدم است. قبلی ها هم آیا از جنس خاک بودن؟ بله، اونها مثل همین آدم ها بودن، حسب روایتی که تو نهج البلاغه است و خود امیرالمومنین همین مطلب رو میفرماید که قبل از این آدم هم آدم هایی زندگی میکردن بر روی کره زمین، اونا هم از جنس همین آدم ها بودن، فرق نمیکن. اما این آدمیزادی که الان رو کره خاکی هست از جنس این حضرت آدم و حوایی هست که پدر و مادر اینها بود. سوال بعدی اینه که چرا حضرت علی علیه السلام فرزندانش را در جنگ با ایران در زیر پرچم عمر خطاب به میدان فرستاد؟ این هم از مزخرفات تاریخه، اصلا همچین چیزی نیست. ما اینو تو کتاب ده پرسش هم جواب دادیم، به دو دلیل من به شما بگم که این مطالب مال وهابیت هست برای اینکه شیعه رو قداست شیعه رو از بین ببره. اون دو دلیل اینه، یک، اولا ائمه معصومن، اینو شما بدونید، دقت بکنید. یه چیزی میگم که برای همیشتون به درد بخوره. معصوم هیچ وقت در نماز جماعت پشت سر غیر معصوم نماز نمیخونه. اینو یقینا بدونید 100%. معصوم در نماز جماعت پشت سر غیر معصوم اقتدا نمیکنه. ممکنه وایسه تو صف جماعت نماز بخونه، نماز خودشو میخونه، اقتدا نمیکنه. این یک. در هیچ جنگی و در هیچ مسئله رهبری تحت قیود و تسلیم هیچ فرمانده‌ای هم در نمیاد. یعنی امکان نداره فرمانده غیر معصوم به معصوم فرمانده فرمان بده و معصوم از او اطاعت بکنه در یک جنگی در حالت دیگه. نتیجه این که امام حسن و امام حسین در هیچ جنگی در زمان خلیفه دوم بر علیه ایران یا هر جای دیگه زیر پرچم خلیفه دوم یا هر خلیفه دیگه اصلا شرکت نداشتن. هیچ تاریخی هم این مطلب رو ثابت نکرد. هیچ تاریخی، مگر اینکه کسی از خودش چیزی در آورده باشه تو کتاب نوشته باشه از این چرت و پرتایی که شما دارین میبینید هست، ولی تاریخ مستند باشه این مطلب رو نداره. یه صلوات دیگه بفرستید. چرا خداوند این همه کهکشان به وجود آورده در صورتی که بی استفاده هستند و فقط همینطوری در آسمان وجود دارند؟ اینم خدا همه مرزها رو شفا بده، منم شفا بده. انقدر کمرم درد میکنه نشستم اینجا که نگو، و عرض به خدمتتون که این بند خدا رو هم شفا بده. یه وقتی البته اینو نسبت میدن به یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ولی من حالا چون تحقیق نکردم میگم یکی از اولیاء خدا یه وقتی وایستده بودیدش که از دل زمین یه چیزی در اومد و شروع کرد راه رفتن. یا دید یه کرمه، یه کرمه انقدری. نگاه که به این کرمه دید نه دستی نه پایی نه ظاهرن دهنی، چی مثلا همیشه داره میلوله راه میره فلان، هیچ علکی رو خاک رفت دور رفت تو خاک فرو، دور از اون خاک اومد بیرون، دور این و دور خاک رفت فرو. این سرشو بلند که رو آسمان میگه آخه خدایا این آخه کرمه آخه چه خاصیتی داره تو این آفرید، آخه این به چه دردی میخورد تو آفریدین؟ اینو به خدا گفت. اینجوری سرش بلند که رو آسمان، بلافاصله خطاب بهش رسید که فلانی اتفاقا قبل از این که تو بگی این کرمه یه نگاهی به تو کرد، گفت خدایا اینو آفریدی برای چی؟ این چه خاصیتی آخه داره؟ من پرسش هر دوتاتون رو نگه داشتم نزد خودم که برای هیچ کدوم نگفتم حرفی. حالا تو هم پرسیدی که این چه، اون زودتر از تو پرسید که این چه خاصیتی آخه آدمیزاد آفریدی تو؟ واقعا هم آدم نگاه میکنه مینه آدمیزاد شرش بیشتر از این حیواناته، یعنی گرفتاری و ابتلاعات. ما انقدر کنا مصیبت داریم از هیئت دولت رو میبینیم، از این کرمای رو زمین نمیبینیم خدا شاهد. اینقدر که مصیبت از هیئت انرژی هسته‌ایمون داریم میبینیم، از این حیوانایی که تو این چیز دارن شیر به ما میدن صبح نمیبینیم. اینقدر که مصیبت از مجلس شورای اسلامیمون داریم میبینیم، از خیلی حیواناتون واقعا نمیبینیم. یعنی اینا اونا بی‌آزارتر از اینا هستن. دیدم یک خانومی تو عراق، اینو برای ایران نگفته برای عراق گفته، چون حالا کشورهای دیگه هم همینجوری هستن بعضن، یه پیشنهادی داده گفته آقا برای اینکه هم عراق آباد بشه هم بچه های عراقی صبح شیر داشته باشن بخورن، خیلی جالب هست، گفته که بیاین یه کاری بکن. یه خانم عراقی به تو عراق اینو گفته، اینو نوشته اینجا ترجمه کرد، گفته بیاین که این حقوقی که به نمایندگان مجلس تو عراق میدین این حقوقو بدین، هر کدومشو باهاش یه گاو بخریم، گاوهای شیرده بذاریم، هر سال اینها مثلا شیرشون رو بدوشیم فلان کنیم فلان کنیم فلان کنیم، پرورش بدیم اینا رو، اینا بچه دار بشن اینا سال. بعد محاسبه کرده چند سال دیگه اینا میرسن به چند ده هزار گاو، هم شیرشون قابل استفاده است، هم همه عراق به فرزندان عراقی شیر میده صبح بخونن، بعد هم عراق برای همیشه شیر داره، صادرات شیر هم دیگه واردات شیر هم نمی کنه، میتونه صادرات شیر بکنه، چقدر منفعت داره. بعد نتیجه گرفته که منفعت اینها بیشتر از الانی نماینده هایی هست، این کاری که شما انجام بدید این پروژه بیشتر از نماینده هایی هست که تو مجلس هستش اینا. اون زن عراقی برای تو عراق گفته، برای اینجا رو من کار ندارم. حالا منظور من اینه که یه وقت ما میایم حساب میکنیم نمیدونیم که خیال میکنیم همش خودمون خاصیت داریم. و خاصیتمون هم الان همینه که داریم میبینیم. واقعا دقت بکنیم، از صبح یه آیه قرآن داره خیلی تکان دهنده است. میفهمد که سوره مؤمنونه این آیه، درست میگم آقا؟ سوره مؤمنونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما پنداشتید که ما شما رو بیهوده آفریدیم و بازگشت شما به سوی ما نخواهد بود؟ یعنی چی؟ یعنی تمام این کرات، منظومه‌های شمسی، کهکشان‌ها، همه در اختیار شما. ببینید مدار کره زمین در یه نقطه‌ای واقع شده، یعنی کره زمین در یه نقطه‌ای واقع شده و توی مداری در از نظر سرعتش که باید بگونه باشه. من و شما اینجا نشستیم، کرمون داره میچرخه، هم دور خودش برای حرکت وضعی، هم حرکت انتقالی داره، هم دور کره، هم دور سیاره خورشید داره میچرخه. ولی ما اصلا حس نمی کنیم، عبس این سرعت زیاده. ما داریم راحت راه میریم، خرید و فروش ملک میکنیم، ملک در میلیونی میشه 15 میلیون تومان الحمدلله، به برکت علی برکت الله هی قیمت ها میره بالا، خونه ها قیمت میگیره. داریم اینجوری داریم زندگی میکنیم، اصلا نمیفهمیم. بعد میگه اگر این مثلا دارم میگم یک درجه به سمت خورشید نزدیکتر میبود انسان نمیتونه زندگی بکنه، یه درجه دورترم اگر بود باز از سرما نمیتونه زندگی بکنه. تمام علی قدر معلوم، یعنی باید با یک وضعیت خیلی خاص و خاص این کره زمین. بعد ماه فلان تاریخ مثلا نورشو بتابونه جزری صورت بگیره، نتابونه مدی مثلا صورت بگیره، مثال جزرومت به واسطه نور ما، بعد این جزرومت خواصی برای دریا داشته باشه. از این بر حیوانات از صبح این گوسفندا برن گله ها رو ببرن توی بیابون بچرن، گیاه بخورن، علف بخورن، شبا بیان کنار آغل حیوانا بخوابن، هی نشخوار بکنن، چرت هم بزنن نشخوار هم بکنن، اینا پرورش بده کنن، بعد شما بری اینا رو بکشیشون، پوستشون رو صادر کنی، سالام بکنی، نمیدونم جگر و دل و جگرشون رو بدیم اونایی که کم خونن بخونن، سیراب شیردونشو سیراب شیردونیا صبح بپوشن، چهار صبح پوشن، کله پاچه یا به راه باشن، شما قابلمت رو 8 صبح ببری کله پاچه بخری برده بری، زن و بچه با نون سنگه که تازه بخورن، همش بخورند و بخورند و بخورند. بعد این سوال پیش میاد که همه اینا که بخورن آخر سر که چی بشن آخه؟ یه ماه، ده روز دیگه، پنج روز دیگه حاجی ها مکه میان، گوسفندا رو بلند میکنن، حیوانا دارن دست و پا میزنن، چپ تپ میزنن حیوانا رو زمین. اینا اصلا خب اصلا موجودی نیستن، کمر ندارن، ستون فقرات ندارن، درد ندارن، اب نداره. گردن اینا میگه یه کارت میکشن، این دست و پا میزنه، حاجی میگه به به الحمدلله شکرند الله خدا. خب این جلوی کی کشته بشه؟ آیا اون حاجی که مکه برگشته انشالله یه جوری هر که ارزشش از این گوسفنده بیشتر باشه؟ آخه کسی که چیزی که جلوی کسی میخواد ذبح بشه، اون مذبوح باید در واقع درجهش پایین تر از اون کسی باشه که داره این جلوش ذبح میشه دیگه. واقعا آدم فکر میکنه بعضی وقتی میبینه این حیوانی که داره ذبح میشه ارزشش از اونی که داره جلو اون ذبح میشه ارزشش خیلی از اون بالاتره. این معنی آیه فاسبتم انما خلقناکم عبثا. ماها هی خودمون رو نگاه میکنیم، خیال میکنیم همه چی بیهوده است، فقط ما هستیم که باهوده هستیم، ما هستیم که مثلا یه تخم دو زرده‌ای به قول معروف کردیم که مثلا. ولی در حالی که نگاه کنیم ببینیم ما کاری نیستیم توی عالم وجود، همه دارن کار میکنن، تمام این سلول ها داره کار میکنه، گوسفندا دارن پرورش پیدا میکنن، گاوا، گوساله ها، جوجه مرغا، حیوونا میان به یه امیدی مرغ میشن، جوون میشن، نوجوون میشن، بعد هم نمیذارن این چوری کبابیا نمیذارن اینا به سن پدر بزرگی برسن، نوجوون شما میذارن اونها جوجه کباب چی میکنن میخوان. آی بابا همش که این چی شد که نتیجه چی شد؟ نتیجه این که انسان 4 ساعت بشینه موبایل بازی کنه، انسان بره دنبال مشروبات الکلی، دنبال مواد مخدر تو میدون شوش، اینجا برید ببینید چه خبره. از نه نماینده های مجلس و اینا خیالشون راحت هست، همه رو فرستادن همونجا، اینا شب تا صبح چراغا رو هم زدن ترکوندن که تاریک باشه، یک فضای کاملا معنوی و عرض به خدمتتون که خیلی جالب، اونجا میفروشن، میخرن، میکشن. این همه این حرفا شد برای اینکه اینا این کارا بکنن. این نیست هدف از خلقت، این نیست هدف از خلقت، این بوده این انسان بیاد به درجه انسانیت برسه، بیاد یه کاری انجام بده. وقتی ما اینو نفهمیدیم همشون میگن با اینا برای چی آفریده شدن؟ ما برای اینکه داریم همش خودمون رو نگاه میکنیم، ادرون فکر خودمون هست، نه اینگونه نیستش. یه صلوات دیگه بفرستید. خب عرض به خدمتتون که نوشتن الان حضرت عیسی و خضر علیه السلام کجا هستن؟ به نظرم یکی از حوزه‌های علمیه در حال خارج فقه خوندن باشن. نمیدونم من، آیا این دو هم الان در غیبت کبرا هستن؟ نه، غیبت کبرایی برای اینها نیست. حضرت عیسی علیه السلام یا دو قول هست که بعد از اینکه پروردگار متعال به آسمان بردش حضرت عیسی علیه السلام رو، تا قبل از قیامت حضرت عیسی علیه السلام حتما قبض روح میشه، چون قرآن داره فلم ما توفیتنی، خود حضرت عیسی علیه السلام میفرماد به خداوند روز قیامت که وقتی که منو از دنیا بردی قبض روحم کردی، پس معلوم میشه تو دنیا ازت قبض روح شد. یه قولم اینه که نه، حضرت یه مدتی در آسمان بوده بعد قبض روح شده، ولی به نظر من اون قول مشهورتره که حضرت باید زنده باشه، ظهور حضرت مهدی رو درک بکنه، پشت سر حضرت مهدی نماز بخونه، حضرت رو یاری بکنه، از 313 نفر فرماندهان حضرت حتما هست که جزو سپه سالارای لشکر امام زمان علیه السلام هست، و بعد از مدتی اون وقت قبض روح بشه و از دنیا بره. این مال حضرت عیسی. حضرت خضر هم نه، ما قولی بر مرگش نداریم، همچنان زنده است تا هر وقت که خدای تعالی بخواد. حالا تا خدای تعالی میخواد تا کی باشه اونو اطلاعی نداریم، تو روایات هم راجع به این صحبت نکرده. این تا اینجای سوالات، انشالله بقیهش باشه برای جلسه آینده که انشالله اونا رو خدمتون پاسخ لازم رو بدیم. خداوند رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که این رشته در رفته از دست مسئولین این کشور رو به دست امام زمان علیه السلام خودش اصلاح بفرماید، به اقتصاد این مملکت، به اخلاق و اجتماعیات مملکت، به اعتقادات این مملکت، به مسائل مختلفه و جاری و مشکلات این مملکت خودش سر و سامان عنایت بفرماید. خداوند متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون کسانی که دارن خدمت به این کشور میکنن بر تعییداتشون بیافزاید. اونایی هم که خیانت میکنن در هر لباسی هستن، رگ حیاتشون قطع بفرماید. خداوند متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، سایه رهبر ارجمند انقلاب بر سر این مردم و همه کسانی که امید به آینده این انقلاب دارند رو بر سر همه ما حفظ بفرماید. مرزای اسلام شفا، اسیرا آزادی، رزمندگان نصرت، دشمنان نابودی، عنایت بفرماید. محبت کنید با نیتی خالصانه که دارید، توجهات کامل، 3 صلوات برای رفع موانع ظهور و فرج حضرت مهدی علیه السلام بلند بفرستید.